بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 88 سطر 6 البرهان ثم مقدمات برهانین و مادته و المقدمه ها هنا هی القضیت التي جعلت جزء حجت قیاسا کانت او استقراءا او تمثیلا تو را و طولم موقنه. گفتیم که برهان و سفسطه به ذاته ما مطلوبند، لذا جا داره که ما از این دوتا در منطقمون بحث کنیم. به این جهته که وارد بحث میشیم و اولا برهان رو مقدم میکنیم، درباره برهان بحث میکنیم. قبل از این که من به بحث تفصیلی درباره برهان بپردازم، سه تا مطلب از گذشته رو باید عرض کنم، از جلسه گذشته. یکی این که در اون دو خطوه آخر بحث مونده عبارتمون اینطور بود: کما عبر عن اشرفها و هو البرهان بالحکمه. ضمیر اشرفها رو میتونید به صناعات برگردونید. من حالا دیروز به کجا برگردم یادم نیست، به صناعات برگردونده، میتونید به صناعات برگردونید. این یه مطلب. مطلب دیگه داشتیم: و بها یتشبث من الخلق به اجوده و امتنه. من الخلق را منش و من نشیه گرفتم، یعنی از ناحیه اخلاق، یا حالا عبارت رو خودم میخوام عوض کنم، اخلاقا به جای من الخلق بگم اخلاقا. اخلاقا به خطابه تشبث میشود، یعنی اگه ما بخوایم رعایت اخلاق کنیم با خصممون و با مخاطبمون، از خطابه استفاده میکنیم. اون وقت هم که بخواهیم اجود اخلاق رو و امتن اخلاق رو به کار بگیریم، از خطابه استفاده میکنیم. این ظاهراً خبریست در مقام انشاء، یعنی وظیفه کسی که از خطابه استفاده میکنه اینه که اخلاقی برخورد کنه، اونم با اجود الاخلاق و امتن الاخلاق، که خطابش بشه موعظه حسنه. عبارت رو همون جور که دیروز معنا کردم برم معنا میکنم، منطقه خود توش تصرف کردم.
قایت خطابه رو میگیم دیگه.
بله، قایت خطابه، روش خطابه.
روش هم شور است، روش خطابه.
بله دیگه،
در این قایت خطابه است، یعنی تمثل میشه به واسطه خطابه در جنس خلق. یعنی اگه میخوام حرف از خلق درست بزنیم، به واسطه خطابه میشه بهترین خطابه و متین‌ترین خلق ها رو مطرح کرد. شما فضل رفت به تو روش خطابه.
آخه خطابه اختصاصی به خلق نداره.
بس اخلاقی یه دیگه چیزی که تو خطابه چی مطرح میشه؟
در خطابه حالا یکی از عمده هاش اخلاقیاته، ولی تنهایی نیست. شما میگید یتشبث و بها فل خلق، من رو منم فی میگه، یعنی در باره اخلاق، برای این که اجود اخلاق و امتن اخلاق رو عرضه کنیم بر مخاطبمون، از خطابه استفاده میکنیم. یعنی غایت خطابه رو، اون هم غایتی که در اخلاق هست، دارید توضیح میدید. یه تصرفکی باید تو عبارت بکنید. البته منم برم تصرف میکنم، من تو عبارت تصرف میکنم، تصرفی نیست که خلاف ظاهر باشه. من من الخلقو که منش و نشیه است عوض کردم، به جاش گفتم اخلاقا. بله؟
دیروز؟ نه
امروز
الان میگم، یعنی من خود لعجل الاخلاق اینطوری میشه
اخلاقا، یعنی لعجل الاخلاق نگرفتم. من الخلق یعنی خطابه‌ای که از خلق ناشی بشه. بله من نشی، من نشی میگیرم، بله من نشی میگیرم، یا میگم از ناحیه خلق یا ناشی شده از خلق، اونم خلق بهتر، خلق امتن. خطابه از این باید ناشی شود، بعدم خبر رو من انشا گرفتم، یعنی باید این چنین عملی انجام بشه تا موعظه تا این خطابه بشه موعظه حسنه. عبارت تحمل همه رو داره، یعنی هر دو معنا ازش استفاده میشه. هم میتونید من رو معنی فی بگیرید، چه دارید میگیرید و اشاره بگیرید به اینکه قایت خطابه اکثرا این چنین است، هم میتونید روش خطابه رو بیان کنید که خطابه ممکنه با این روش باشه و در صورتی که با این روش باشه بهترین فایده رو داره و موعظه حسنه نامیده میشه.
من اخون و از عبارت برداریم به واسطه خطابه تمسک میشود به اجود و امتن. اجود و امتن از چی؟ از خلق، یعنی به اجود اخلاق و امتن اخلاق به واسطه خطابه تمسک میشود. این دیگه اصلا سرخ روش نمیره، اصلا خون میگه اصلا نباید نماز کرد، نه که هر دور میرسون
علایه حالا روش هم استفاده میشه. حالا شما من الخلق رو بر میدارید یا فل خلق به جاش میذارید، به اجود رو متعلق میگه به تشبس، این همه کارهای خوبیه. به وسیله خطابه تشبس میشود به اجود الخلق، تنفترین خلق و متینترین خلق رو به وسیله خطابه ما عرضه میکنیم، تشبس میکنیم به خطابه و از طریق خطابه این بهترین خلق رو به مخاطبمون ارائه میدی. بله بعضی وقت این اختصاص پیدا میکنه به خلقیات، در حالی که خطاب اختصاص به خلقیات نداره. من برای اصلاح این بیانی که شما گفتید که بیان بدی هم نیست، برای این اصلاح این بیان قید اکثرا را آورده، گفتم در اکثر خطاب ها این وضع هست، ولی در همه اینطور نیست. خطاب هایی هم داریم که بحث اخلاقی توش نیست، مگر اخلاق و توسعه بدین شامل احکام و اعتقادات و همه اینا بشه، ولی خطابه اختصاص به اخلاق نداره. در اعتقادات هم برای عوامی که قدرت یقین از طریق برهان ندارن در اعتقادیات از خطابه استفاده میکنه. با مثال پیرزنی که دستشو برداشت از رو چرخ و گفت این چرخ نمیچرخه پس باید فاعلی وجود داشته باشه، اینجوری ما استدلال میکنیم برای مردم، این میشه خطابیات. اگرچه این حقشو برید تو حق مطلب میبینید خطابیات هم نیست، برهانیاته، ولی گاهی از اوقات ممکنه در بعضی جا از خطابه استفاده کنه، حتی در اعتقادات. بله اکثرا در خلق از اعتقاد از خطابه استفاده میشه، قید اکثرا هم باید بیاید. علی هر حال معنی که شما میکنید معنی خوبیه، معنی این که دیروز عرض شد و امروز هم داره تاکید میشه یا امروز داره تکمیل میشه اونم خوبه، عبارت تا به هر دورم داره. حالا کدومش ترجیح داره این دیگه به اختیار شماست، هر کدوم دلتون خواست ترجیح بدید.
اون آیه هم همین داره که ما داشته خود و الاسلی داره موعظه حسنه، اون هم همین داره که ما دارش هست که مراد از موعظه حسنه روش موعظه باشه یا مواد
بگید. اون روش رو داره میگه آیه خود او الاسبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه. حالا عرض میکنم این دوتا معنا گفته شد، ممکنه شما یکیشو ترجیح بدید، ترجیحش دیگه دست خود شماست، هر کدوم دلتون خواست ترجیح بدید. عبارت هر دو رو میرسونه. گاهی از اوقات آدم نگاه میکنه میبینه قایت رو استفاده کنیم بهتره، گاهی هم میگم روش رو استفاده کنیم بهتره، هر دوش قابل استفاده کردن از عبارت هست. اما مطلب سوم که باید عرض بشه اینه که ما گفتیم برهان لذاته مقصود است، سفسطه هم لذاته ها مقصود است، اما اون ستای دیگه هر یک لغیره مقصوده، یعنی لغیر خودش مقصوده، مقصوده به ذات نیست، مقصوده بالغیره. توجه کنید این که ما میگیم برهان مقصود لذات هست، منافات نداره که فایده‌ای بر این برهان مترتب بشه که اون فایده مقصود ما هست. الان ما برهان رو میخواییم، خود برهان لازم داریم تا ازش استفاده کنیم. این تا ازش استفاده کنیم منافات نداره با اینکه برهان به ذات مقصود باشه. خود برهان مقصوده ولی فایدهش هم منظوره، یعنی من برهان رو به خاطر خودش میخوام چون خودش این فایده رو داره. اما در اونای دیگه اینطور نیست. در اونای دیگه من برهان، من مثلا خطابه رو برای خود خطابه نمیخوام، برای فقط اون فایده میخوام. اما در برهان اینطور نیست، برهان خودش مطلوبه، یعنی ما طلب میکنیم برهان رو، اما نه اینکه طلب کنیم برهان رو بدون فایده. فایده هم حتما در نظرمون هست. پس نگید که برهان و خطابه فرقی نکرد. برهان رو برای اثبات حق خواستیم، خطابه رو برای ارشاد خواستیم، هر کدوم برای فایده خودش خواسته شده. بنابراین چطور میگید یکی مطلوبه به ذات، یکی مطلوبه به غیره؟ هر دوی یکسان شدن. اینو نگید، چون برهان خودش مطلوبه، سفسطه هم خودش مطلوبه، اونتا فایده برش مترتبه. خب مترتب باشه، مطلوبش میکنه، مطلوب است به خاطر خودش که این فایده رو دارد. اما خطابه هیچ وقت به خاطر خودش مطلوب نیست. یعنی اینطور نیست که ما تو منطق دنبال خطابه باشیم. خطابه در یه جاهایی ممکنه خودش مطلوب نفسی باشه. در مثلا اگه علمی درباره سخنرانی نوشته بشه، خطابه اونجا مطلوب ذاته. اما تو منطق خطابه مطلوب ذات نیست، خطابه برای این که گفتیم هست. در برهان، در منطق برهان خودش مطلوبه و فایده هم داره. پس نگید برهان مطلوب للغیر است، یعنی مطلوب لفایدهش است. اینو من دیروزم توضیح دادم، منتها چون مثل که برای بعضی روشن نشده بود مجدد تکرارش کردم. این سه تا مطلب بودن مربوط به گذشته. حالا بحث امروز شروع میکنیم. من قبلا عرض کرده بودم که ماده قضیه اون موضوع محمول قضیه است، ماده قیاس اون مقدمه قیاسه. اینا قبلا گفته بودم. حالا مرحوم سبزواری می‌فرماید که مقدمات برهان، بعد مقدمات تفسیر می‌کنه به مواد، یعنی ماده‌های برهان. مقدمه با ماده یکیه، یعنی اون صغرا یا کبرا، اون دو مقدمه‌ای که در برهان به کار می‌گیرید، اون دوتا در واقع ماده برهانه. وقت شکلشون اگر به صورت حملی بود این میشه صورت برهان، شرطی بود میشه صورت برهان، شکل اول بود شکل دوم بود، اینا همه صورته. اما خود قضیه با قطع نظر از این شکلها و ترکیبایی که داره ماده برهان حساب میشه. حالا ایشون میفرماد که به شکل برهان، به صورت برهان ما کاری نداریم. صورت برهان همون شرایطی رو باید داشته باشد که مطلق قیاس ها این شرایط رو باید داشته باشد. یه شرط خاصی در برهان ما نداریم. در قیاس شرط داشتیم، شرایط رو گفتیم که شرط انتاجش اینه. دیگه علاوه بر اون شرایط ما در برهان شرط جدیدی نداریم، شرط مربوط به صورت. اما درباره ماده برهان شرطی داریم که در مطلق قیاس ها لازم نیست این شرط رعایت بشه. در ماده برهان باید رعایت بشه، با اونی که ماده باید یقینی باشه. اما این یقینی بودن بدیهی باشد یا نظری باشه مهم نیست، این ماده برهان باید یقینی باشه. حالا گاهی بدیهی است و یقینی، گاهی نه، از یک قیاس قوی تری، از یک قیاس قوی که عبارت از که برهانی بوده این نتیجه گرفته شده. و این نتیجه‌ای که الان من می‌خوام مقدمه برای برهان دیگه قرار بدم یقینیه. بدیهیات یقینی هن، این نتیجه هم که من از برهان دیگر گرفتم یقینیه، اینا رو میتونم مقدمه برهان و ماده برهان قرار بدم. پس ماده برهان مشروط است به اینکه یقینی باشد، ولی مشروط به این نیست که بدیهی باشد یا نظری باشه. میتونه بدیهی باشه، میتونه نظری باشه، فقط شرط میشه که یقینی باشه. این شرط رو در قیاسای دیگه نداریم، در ماده قیاسای دیگه نداریم. پس شرطی که مربوط به صورت برهان است همون شرط عامه که در تمام قیاس ها داریم، برای انتاج همه قیاس ها داریم. اما شرطی که مربوط به ماده برهان است این شرط خاصه که در برهان باید رعایت بشه، در سایر قیاس ها لازم نیست رعایت بشه. و اون شرط اینی که باید موقن باشد یا موقن باشد، یعنی یقینی باشه، متعلق یقین باشه. بس امروز هم خیلی سخت نیست، میتونیم توی خودتون تر بخونیم. صفحه 88 سطح 6. البرهان یعنی وارد بحث در برهان میشیم که یکی از دو امریست که در منطق مورد توجه هست. ثم مقدمات و برهانن تو را موقنه. مقدمات برهان باید مورد رأی و مورد علم واقع بشن، اونم علم ایقانی، علم یقینی. اینجا مراد از علم تصدیقه. در کلام وقتی علم گفته میشه مراد علم یقینیه. اونجا اصلا علم رو مقیدش نمی کنن به یقینی، اونجا علم رو منحصر می کنن در یقینی. خودشون هم از اول میگن اصطلاح ما در علم یعنی علم یقینی، ولی تو منطق و فلسفه اینطور نیست. علم به معنی تصدیق به کار میگه، وقت میتونیم مقیدش کنیم به یقینی. اینجا میگه مقدمات و برهان تولم، یعنی باید متعلق علم واقع بشند، در حالی که یقینی هن. یعنی علم و تصدیق باید یقینی باشه، ظنی نباشه. ثم مقدمات و برهان تورا، تورا رو تفسیر میکنه با عطف تفسیری به تولم. تورا به معنی دیده شده نیست، به معنای رأی داده شده است، به معنای دانسته شده است، به معنای متعلق علم قرار گرفته است. مقدمات برهان و مادتهی، ماده رو عطف تفسیری بر مقدمات میگیره. بعد میگه مقدمه در اینجا عبارت از قضیه است که جز حجت قرار داده شده. حالا این حجت قیاس باشد که برهان هم قیاسه، یا استقرا و تمثیل باشد که فعلا از بحث ما بیرونه. اگر بگیم ماده حجت یعنی قضیه‌ای که در قیاس یا در استقرا یا در تمثیل مورد استفاده واقع میشه و جزء این حجت ها قرار میگیره، که در اینجا مقدمات برهان یعنی قضیه‌ای که جزء قیاس قرار گرفته. خب مقدمات برهان تورا رو با عطف تفسیر میکنه، میگه و تولم که بفهماند، تورا یعنی متعلق رأی بشه، تولم هم یعنی متعلق علم باشه، و مراد از رأی و علم هم تصدیقه نه علم یقینی. لذا پشترش مقید میکنه موقنتن، یعنی این مقدمات باید یقینی باشن. تنها علم، تنها معلوم بودنشون و متعلق علم بودنشون کافی نیست، بلکه باید متعلق علم ایقانی و یقینی باشن. حالا ضرورتن او نظرن، که این مقدمه ضروری و بدیهی باشد یا نظری باشد، یا این که این یقین به بداهت قضیه حاصل باشد یا از نظریت قضیه استفاده شده باشه، یعنی از قیاس قبلی گرفته شده باشه. ای ایقانن ضروریان کان او کسبیان، این ضروریان کان او کسبیان رو صفت ایقان گرفته، صفت مقدمه بگیرید اشکالی نداره. ثم مقدمات برهان ترا و تعلم. ترا باشه خطاب به ماست، اگر ترا باشه معلوم باشه خطاب به ماست، ترا و تولم باشه که مجهولی دیگه خطاب به ما نیست. حالا میفرمود اونجا نوشته ترا، ترا هم اشکالی نداره، خوبه، ترا هم بخونید اشکالی نداره. بله. و المقدمه ها هنا هی القضیه، مقدمه در خیلی جاها معنای دیگه داره. مقدمه تو علم اصول یه چیزی دیگه است، مقدمه در علم مثلا حروب جنگ ها مقدمه الجیش یه مقدمه دیگه است. مقدمه ها هنا یعنی در بحث حجت مقدمه عبارت از قضیه است. هاهونه یعنی در حجت، بله هاهونه به معنی برهان نیست، هاهونه یعنی در باب حجت مقدمه به قضیه است. لذا بعدم تعمیم میده که این حجت قیاس باشد یا استقراره تمثیل. خب چرا گفتیم مقدمات برهان؟ معنای مقدمات اینه که هر دو مقدمه برهان، البته جمع جمع منطقیه که همون دو تا مقدمه برهان رو شامل میشه. چرا گفتی هر دو مقدمه باید یقینی باشه؟ ایشون میفرماید در برهان چون ما میخوام نتیجه‌مون یقینی باشه، هر دو مقدمه باید یقینی باشن. یکی یقینی باشه یکی ظنی باشه، نتیجه میشه ظنی، نتیجه تابع خاصه. اگر یکی یقینی باشه یکی ظنی باشه، نتیجه میشه ظنی، وقت نمیتونیم این رو برهان حساب کنیم. در برهان چون نتیجه باید یقینی باشه، قهرن باید هر دو مقدمه یقینی باشن. در خطاب شرط نمی کنیم هر دو ظنی باشن، میگیم که یکیش هم ظنی باشه کافیه. میگیم مقدمه خطاب ظنیه، نمیگیم مقدماتش. میتونه مقدماتش ظنی باشه، هر دو ظنی باشه، میتونه یکیش یقینی باشه یکی ظنی باشه. اما در برهان هر دو مقدمه باید یقینی باشه، یکیش کمتر از یقین باشه دیگه برهان نخواهیم داشت. این که جمع آوردیم خواستیم بفهمونیم که در برهان شرط میشه که هر دو باید یقینی باشن، در بقیه شرط نمیشه که هر دو باید مسانخ باشن. مثلا سنخ خطابه با زن سازگاره، نمیگیم با دو مقدمش زنی باشه، میتونه دو مقدمش زنی باشه، میتونه یکی یقینی یکی زنی باشه، اما در برهان حتما باید هر دو مقدمه زن یقینی باشه. لذا جمع آوردیم، نگفتیم مقدمه بلکه گفتیم مقدمات. و در صیغه جمع که مقدماتو به صیغه جمع آوردیم، اشاره به این است که معتبر در برهان این است که تمام مقدماتش یقینی باشند، به خلاف غیر برهان که در اونها یه مقدمشون مسانخ باشه با اون سنفشون کافیه. یعنی مثلا یه مقدمه مسانخ باشه با خطابه بودن، یه مقدمه مطابق باشه با شعری بودن، همین کافیه، ولو مقدمه دیگه شعری نباشه، ولی بالاخره قیاس شعری میشه با همون یه مقدمه. در برهان تا هر دو مقدمه یقینی نباشن قیاس برهانی نمیشه. از یک فی فی کون القیاس مقالطیان، مثلا مقالطه رو به عنوان مثال انتخاب کرد، لذا پشتش میگه مثلا. کافی است در این که قیاس مقالطه باشد این که یک کافی است که یکی از دو مقدمش وهمی باشد. لزومی نداره هر دو مقدمه وهمی باشه، هر دو مقدمه وهمی باشه مقالطه است، یکیش هم لااقل وهمی باشه بازم مقالطه است. و این کانت الاخرى یقینیه، در مقالطه معتبر است و کافی است که یکی از دو مقدمه وهمی باشد ولو مقدمه دیگر یقینی باشد. نعم یجب ان لا یکون فیها ما هو ادمن مما یعتبر فیها. ضمیر فیها رو به صناعات برگردوندم، صناعاتی که غیر از برهانند، اما میتونی شما به صناعات مطلقا برگردونید، حتی برهان. در هیچ صنعتی نباید ادون و پایین تر از آنچه که در اون صنعت است به کار گرفته شود. مثلا در صنعت برهان آنچه معتبر است یقین است، پایین تر از یقین نباید به کار گرفته بشه، و الا ملحق میشه این برهان به صنعت پایین تر در خطابه. قوامش به اینه که مقدمه ظنی به کار گرفته بشه. اگه مقدمه وهمی به کار گرفته بشه دیگه خطابه نخواهد بود، ملحق میشه به پایین تر. اما اگر مقدمه بالاتر انتخاب بشه، یعنی مثلا یه مقدمش یقینی باشه یه مقدمش ظنی باشه، خطابه بودنش محفوظه. هر دو مقدمه ظنی باشه محفوظه، یه مقدمه ظنی باشه محفوظه. شرطشه که پایین تر از ظنی نباشه، هیچ کدوم از دو مقدمه پایین تر از ظنی نباشه. ولی اگه پایین تر از ظنی باشه دیگه صنعت خطابه نیست، ملحق میشه به صنعت پایین تر. یعنی اگه وهمی شما یه مقدمه رو ظنی قرار دادی یکی وهمی، این دیگه خطابه نمیشه به خاطر اون مقدمه ظنیش، بلکه شعر میشود به خاطر مقدمه وهمیش. نعم یجب ان لا یکون فیها، یعنی در این صنعات یا در هر صنعتی، یعنی من در هر صنعتی معنا کنم راحت تر معنا میشه، لازم است که در هر صنعتی ما، یعنی مقدمه ای که ادون و پایین تر از اون مقدمه ای است که در اون صنعت به کار می آید، پایین ترش به کار نرود، مقدمه پایین تر به کار نره. مقدمه بالاتر به کار گرفته شد اشکالی نداره، مقدمه پایین تر به کار گرفته نشه. و الا، یعنی اگر مقدمه پایین تر رو به کار بگیرید، فیل حق و این صنعت به اون صنعت پایین تر که مقدمه اش در این صنعت به کار گرفته شد.
نعم نیاز نمیده.
بله؟
نعم نیاز نمیده. نیاز نمیده استدراب کنه. چیزی نگفته با این میبارد استدراب
نه، گفت اگر خلاصه قبل از نعم این بود، در برهان اتفاق مقدمات در یقینی بودن شرط می شود، در غیر برهان اختلاف مقدمه اشکالی ندارد. نعم اگر اختلاف به این صورت باشد اشکال دارد، اختلاف مقدمتین در غیر برهان اشکال نداره، یه مقدمه علمی باشه یه مقدمه ظنی اشکال نداره. نعم در غیر برهان شرط می شود که اختلاف به این صورت نباشد که ادون مما یعتبر رو شما در مقدمه بیارید، ادون مما یعتبر رو نیارید، اختلاف رو به این صورت قرار ندید. این نعم حالت استثناء داره. من ما قبل یعنی مستثنا منو طوری معنا کردم که این استثناء بتونه ازش خارج بشه، اینطور معنا کردم اختلاف مقدمتین در صنعاتی دیگر اشکال ندارد. نعم یعنی مگر این که اختلاف به این صورت باشد که اشکال دارد، و الا فیلحق بالعدمن. فالمؤلف من مقدمت مشهوره که میتواند مقدمه جدل باشد، و من مقدمت مخیله که میتواند مقدمه شعر باشد، مرکب من هما لا یسمی جدلیان، جدلی نامیده نمیشه، یعنی قیاس جدلی نمیگیم، با اینکه مقدمه مشهور توش هست بازم به جدلی نمیگیم، بلکه شعریست چون مقدمه مخیله داره، یعنی مقدمه ای که با خیال فهمیده میشه چون مقدمه پایین تر داره. ما قیاس رو ملحق میکنیم به اون مقدمه پایین ترش، مقدمه بالاش مشهور بودنه که مقدمه میشه برای جدل، مقدمه پایینش مخیله بودنه که مقدمه میشه برای شعری. ما این قیاس رو به خاطر اینکه مقدمه پایین داره به اون صنعتی که با این مقدمه پایین سازگاره ملحق میکنیم، یعنی به شعر. و حد الیقین و تعریفه تصدیق، حد الیقین مبتداست، تصدیق جازم خبره، و هو القطع و بت جمله معترض است، داره مسابقات یقین رو ذکر میکنه. حد یعنی تعریف یقین، لذا پشترش کلمه تعریف رو میاره. حد به معنای اندازه در اینجا نیست، حد به معنای تعریفه. عرض میکنم به خاطر همین هم است که با عطف تفسیری حد رو تعیین کرده و گفته مرادمون اندازه نیست. البته هر تعریفی مستلزم حد هم هست، مستلزم اندازم هست. یعنی هر وقت شعر رو تعریف کردید، اندازه و حدود اون شعر رو تعیین کردید، به طوری که با تعیین حد این شعر، این شعر رو از سایر اشیاء جدا کردید. همیشه تعریف مستلزم تعیین اندازه معرف هست. یعنی معرف رو اندازش، اندازه معنویشو، اندازه معنویشو تعیین میکنید و با تعیین این اندازه او رو از سایر چیزها جدا میکنید. ولی خب در اینجا مراد اون لازم نیست، مراد خودت حده، مراد تعریفه، نه اون اندازه‌ای که از تعریف حاصل میشه. و هو القطع و بد، یعنی یقین لفظ دیگرش قطع است، لفظ سومش بد است. این سه تا لفظ هر سه مسابقه همند، نمیگیم مرادف، میگیم مسابقه همند. ای الیقین مسابق و هما، یقین مسابق این دوتاست. الیقین میشه مبتدا، مسابق و هما میشه خبر. انهو رو مرتبط نکنید به اینجا، انهو خبر حد الیقینه، حد الیقینه انهو تصدیق و جازم. این انهو رو مرتبطش نکنید به الیقین مسابق هما. این الیقین مسابق هما یه جمله است، جمله جداست. میگه ایشون میفرماد ای تفسیری برای اینه که چرا قطع و بط آوردی، چرا قطع و بط تو پشت سر این دوتا آوردی. خواستم بفهمونم که الیقین مسابق هما، یقین مسابق این دوتاست. این تموم شد. بعد برمیگردیم به خط قبل، میگیم حد الیقین انهو تصدیقون جازمون تا آخر مس. بله نه الان توضیح میدم. یقین مسابق این دوتاست، یا این دوتا مسابق یقین هست. این سه تا لفظ با هم مسابقت دارن. بله عرض میکنم دیگه الان توجیه میدم. این دوتا با هم مسابقت دارن. ما سه تا لفظ داریم که اینا باید با هم فرق کنن. یکی مرادفت، ترادف، تساوی، تساوق. این سه تا در جای خودش گفته شده، با هم تفاوت دارن. در ترادف گفته میشه یک لفظ با دو، با بله دو لفظ با یک معنا. در تساوی و تساوق دو لفظ است. و با این دو لفظ معنایی دارند، معنا هم مصادیقی داره. در ترادف دیگه ما به مصادیق نگاه نمی کنیم، میگیم معنا واحده. در تساوی و تساوق به مصادیق هم نگاه می کنیم، میگیم مصادیق هم واحدند. البته در ترادف هم شما اگه به این سراغ مصادیق، چون معنا واحده مصداق هم واحده، اونجا قهرن مصداق هم واحده، منتها شما دیگه اونجا به مصداق کار ندارید، فقط به لفظ و معنا کار دارید. اما وقتی تساوی و تساوق مطرح میشه، از معنا عبور میکنید، به سمت مصداق هم میرید، میگید دو لفظ با معنای واحد و مصادیق واحده، مصادیق هم باید واحد باشند. مثلا انسان و بشر رو ملاحظه کنید، دو لفظند، یه معنا دارن و مصداقشون هم، مصادیقشون هم مثل همه. اما بین تساوی و تساوق که هر دوشون این چنینن، دو لفظن، یه معنا و مصادیق مشترک، فرقی بینشون هست و اون اینه که در تساوی بله دو لفظ با یک معنا دو لفظ با البته دو یک مصداق دو لفظ مصداقای واحد به معنا کار نداریم دو لفظ مصداقای واحد البته معنا هم هست دخالت داره منتها ما فعلا کاری نداریم معنا واحده معنا واحده به یه لحاظی میتونید معنا رو متعدد کنید معنا در تساوی و تساوق مورد لحاظ نیست معنا در تساوی و تساوق مصداق مورد لحاظه نه معنا معنا رو شاید بتونید متعدد بگیرید ولی مصداق رو واحد میگیرید در ترادف معنا واحده قهرن اگر معنا واحد باشه مصادیق هم میشه واحد در تساوی و تساوق معنا رو متعدد میگیریم اما مصداق رو واحد میگیریم مصادیق رو واحد میگیریم مثلا مثل انسان و بشر مصداقا واحدند اگر جهت صدق یعنی صدق این لفظ بر اون مصادیق یکی باشد این دو لفظ رو میگن مصادیق اگر جهت صدق متفاوت باشد این دو لفظ رو میگن مساوی مثلا انسان و بشر دو لفظ مساوی هند نه مصادیق چرا مساوی هند؟ چون جهت صدقشون یکی نیست انسان رو بر این مصادیق صدق میدیم به این جهت که این مصادیق دارای انس هند نسبت به همدیگه انس میگیرند یا دارای نسیان هند دو جور گفته شده چون نسیان پیدا میکنن بهشون میگیم انسان یا چون انس به یک دیگر دارن بهشون میگیم انسان اما بشر به همین هم بشر هم میگیم چون بشره یعنی پوستش زیر مو مدفون نیست بلکه ظاهره چون پوستش ظاهرش میگیم بشر چون انس میگیره یا نسیان پیدا میکنه بهش میگیم انسان پس جهت صدق واحد نیست صدق میدیم انسان رو به اون جهت صدق میدیم بشر رو به جهت دیگر پس انسان و بشر مساوات دارن مسابقه ندارند اما یقین و قطع اینطور نیست یقین و قطع اینطور نیست یقین و قطع دو لفظند مصداق و مصادیق واحد دارن جهت صدق چون تصدیق جازم مطابق ثابت دارم پس یقین دارم چون تصدیق جازم مطابق ثابت دارم پس قطع دارم چون تصدیق جازم مطابق ثابت دارم پس بد دارم هر سه جهت صدقشون یکیه یعنی به خاطر اینکه این چهار تا قید موجوده یقین صدق میکنه به همین جهت هم قطع صدق میکنه به همین جهت هم بد صدق میکنه پس اینها دو لفظند با مصادیق واحده و جهت صدق واحد لذا بینشون مسابقه است اما انسان و بشر اگرچه دو لفظ است و مصادیقشون واحده ولی چون جهت صدقشون واحد نیست بهشون نمیگیم مسابقن بهشون میگیم مسابقن حالا ایشون میگه که یقین مسابقه این دوتاست یعنی مسابقه قطع و بطه مسابقه یعنی سه لفظند دارای مصادیق مشترک و جهت صدق واحد بله دو فرد از یک نوع مثال برای تماثله نه برای تساوی اونجا که بحث میشه تساوی اصلا تو باب کمه اون بحثی که الان شما مطرح میکنید تماثل تو باب در نوعه تشابه تو کیفه تساوی توی کمه تهازی تو وضعه اونا اصلا یه بحث دیگه است اون یه تقسیم بندی دیگه است این که ما داریم یه تقسیم دیگه است تقسیم ها با هم خلط نشه این انهو تصدیق اون جازم که از کلم خبر حد الیقینه تفسیر یقینه که در یقین چهار امر معتبره و ظاهرا وقت اجازه نمیده ما این تفسیر رو بخونیم. بزنیم شما جلسه پیش. تصادق تصادق یعنی صدق کردن. دو تا لفظ یا دو مفهوم بر یک چیزی صدق میکنن تصادق دارن. بله حالا ممکنه تصادقشون یکسان نباشه یا ممکنه تصادقشون یکسان باشه. در تصادق شرط یکسان بودن نداریم. این دوتا هر دو تصادق دارن منتها ممکنه بس مصادیق مختلف.